بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله قدر عزيز. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره بیان سیاست اسلامی در برابر سیاست‌های دیگری که شرح داده شد. باید خطوط اصلی سیاست اسلامی را ما بشناسیم و همینطور کادر سازی‌هایی که اسلام کادر سازی های در برابر دشمنان اسلام، چون باید توجه داشتیم که از اول خلقت حضرت آدم علیه السلام این جهان عرصه برخورد خیر و شر، ایمان و کفر و حق و باطل بوده و لحظه این تنش و این چالش تعطیل نشده و همچنان تعطیل نخواهد شد تا روز قیامت. این حقیقت را باید ما بدانیم. در برابر درک این حقیقت باید مجهز باشیم در برابر کفر و باطل. اسلام همین را میخواد از ما که مسلمانان بیدار و هوشیار باشند و جهان را به این ترتیب تلقی بکنند، اینطور بفهمند به عنوان یک فرهنگ و در برابر چنین جریانی مجهز و مصمم باشند. ما عرض کردیم به این که برای ما اسلام سه نوع دشمن معرفی میکنه. یک هوای نفسه، اون تمایلات نفسانی که در حد اعتدال نیست، در حد سرکشی و طغیانه، از غریزه غضب، شهوت، حب جاه، حب مال، حب نفس، از این غرایز سرچشمه میگیره. اینها، این قبیل تمایلات باعث هلاکت انسان میشن. امام صادق علیه السلام احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم، همچنان که شما از دشمنان خودتان بیمناک می باشید، از هواهای نفسانی به این ترتیب هم باید بیمناک باشید، مراقب باشید، مواظب باشید. یک مقدار توضیح داده شد. این اولین دشمن اعدا عدوک نفس قلتی بین جنبک. دوم دشمن برای ما اهل منافقین، اهل نفاق. در قرآن کریم هم سوره 63 قرآن مجید این سوره سوره منافقونه. در اینجا فرمود هم العدو فاحذرهم، بنابراین منافقین را دشمن ما معرفی میکنه، بایستی ما از اون حذر داشته باشیم. نه تنها حذر قلبی، یعنی باید یه مقدماتی فراهم کنید، نقط مجهز باشید که توضیح هم میدیم. نفاق خیلی مهمه، در برابر منافقین باید شما آمادگی داشته باشید برای دفاع کاملا. منافقین رو و دیگر کفار، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، و دیگر لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. بنابراین منافقین و کفار و صهیونیست ها به عنوان دشمن اصلی شما قلمداد میشن و معرفی میشن. و دیگر خب شیطانه، را هفت جای قرآن شیطان عدو مبین برای ما معرفه شده. خب این در برابر چین دشمنان انسان نبایستی آرام باشه، بی تفاوت باشه، ساکت باشه. بنابراین باید در برابر دشمنان هم شناخت داشت و هم مجهز بود. قرآن کریم هم با عباراتی به ما هشدار میده که دشمنان رو بشناسیم. خود خدا راه ها رو معین کرده. یک جا قرآن است که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر خداوند دفع نکنه، ما یک دفع داریم، یک رفع داریم. دفع اعدام شیء قبل وجوده، رفع اعدام شیء بعد وجوده. اینجا دفع لازمه قبل از می تحقق پیدا کنه. خب در اینجا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر این نبود خدا میخواد که دفع کنه دشمن را، اما بعضهم ببعض، خودش نه بدون شما، شما را میخواد. دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعضی از ناس که مسلمان ها باشن شما باشید، بایست اون بعض دیگر را که منافقین و کفار و فلان و فلان شما دفع کنید. اگر این کار نکنید سطح زمین را فساد فرا میگیره، فساد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از همه جهت. این است که باید شما هم دشمن بشناسید هم راه دفع و دفاع را بلد باشید. این در سوره بقره آیه 251. در سوره حج آیه 40 این است که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. اگر به دفاع بر نخیزن مسلمانان در برابر دشمن، لهدمت صوامع، ادیان، سوام سومه جاهایی بوده که در قله کوه‌ها و امثالون در بیابان‌ها عباد رهبان می‌ساختن عبادت می‌کردن. لخود یعنی ادیان از بین میرن، اینا مراکز ادیانن، یعنی ادیان در اینها متجلیه. سوام بیا اون محله هاییست که در اون محله ها یهود عبادت می‌کردن، و صلواتون کلیسا هاست و مساجد که مال ماست. لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد یذکر فی اسم الله. اگر مردم دفاع نکنن، خودشان را برای دفاع آماده نکنن، در راه دفاع گام برندارن، ادیان به طور کلی از بین میره. چون دشمن اینا دشمنان ادیان هم که عرض کردیم. خیلی خوب، بنابراین بر ما بسیار لازمه که ما راه های دفاع را بلد باشیم. خب یکی از راه های، یکی از دشمنان ما هوای نفس بود. خب نص قرآن و روایات ما راه ها را بیان میکنه، بیان که شما مواظب باشه یه وقت نفس شما را از چهار چوبه اسلام و حق خارج نکنه. شیطان، باید البته رفقای عزیزم برای این بحث کمک کنن، چون خیلی ساست باید شما روش کار کنید. ما روایات فریب زیاد داریم که راههای فریب شیطان بلد باشید. یکی از دشمنان را شما شیطانه. در سفینه البهار در ماده بلسه با و لام و سین به مناسبت ذکر ابلیس روایات فراوانی هست که مکائد و کیدهای ابلیس چیه؟ باید شما اون مکائد و کیدها را بشناسید، در برابر اونها مجهز باشید، دچار کیدها و مکرهای ابلیس نباشید. من یک شی نوشتم الان میخوانم. خب از این جهت خیلی لازمه که راههای شیطنت شیطان، راههای فریب اونها را باید شناخت. حالا او که برای نمونه نوشتم، یعنی که از مطالعه کنید همین دو کتاب، این کتاب سفینه البهار، دو جا ماده شیطان ابلیس روایات زیادی از بهار می توانید پیدا کنید. در بهار جلد 60 چاپ بیروت، می دانید بهار دو جور چاپ شده، یک چاپ اسلامیه داریم، یک چاپ بیروت داریم، اسلامیه در ایران. اینها از اول که تا 40-50 با هم یکی هستن، اما از 40-50 که بریم بالاتر ببینیم فرق کنه، جلدها، مطالب جلدها فرق میکنه. بله، در این موجب مفردست بهارم به ترتیب من اسلامیه نوشته، با چاپ بیروت جور در نمیست، چون برای که اون چاپ بیروت بعض جلده را برده آخر، اون نبرده آخر. خلاصه بهار جلد 60 چاپ بیروت، صفحه 259، خبری از اصول کافی نقل میکنه. اصول کافی هم جلد دوم صفحه 314 اونجاست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله بینما موسی جالسون از اقبل ابلیس علیه، حضرت موسی علیه السلام نشسته بود، شیطان اومد پیش حضرت موسی و علیه برنسون زو الوان، در حال کلاهی که رنگ های متعدد داشت بر سر شیطان بود. فلم با دن آمن موسا خلال برنوس، وقت که آمد نزدیکت موسا کلاه را برداشت. این کلاه برداشتن به عنوان سلام از شیطان، راه شیطان از شیطان ماند. فلم با دن آمن موسا خلال برنوس، به حضرت موسا که نزدیک شد کلاه را شیطان از سرش برداشت. و قام الى موسا فسلم علیه، به اون عنوان سلام کرد. قال له موسا من انت، حضرت موسی رو تو کی هستی؟ قال انا ابلیس. قال انت، بله شما با ما چی کار دارید؟ فلا قرب الله دارک، خداوند خانه شما را به هیچ کسی نزدیک نکنه که سراغ ماش. قال انی انما جئت لأسلم علیک، من آمدم به شما سلام کنم. لمکانی که من الدا، چون میدانم در نزد پروردگار دارای مقام مهم هستید، آمدم که سلام کنم به شما. بله، قال له موسی فما حاضر برنوس، از این موسی رو این کلا چیه به سر تو؟ قال بهی اختطف قلوب بنی آدم، رو با همین کلاه رنگارنگ دلهای بنی آدم را من سید میکنم، چون رنگارنگ انسان هم افکارشان مقاومتشان رنگارنگه. این کنایه از اینه که میدانه چه کسی را با چه رنگی میتوان فریب داده اینا. حالا سه اختطف و بهی قلوبان یادم. فقال له موسی فاخبرنی عن الزن الذی اذا اذنب ابن آدم استرمست علیه، حضرت موسی فرمودن که به ما بگو که چه گناهیست که بنی آدم که مرتکب میشه شما بر او غالب میشید. من اینه با این من صحبت همینجا است. اینجا سه چیز رو میگه وقتی بنی آدم داشته باشه شیطان بر او غالب پیدا کنه، راه های مکر شیطان ما عرض میکنیم. اول اذا اعجبت هو نفسو، هر کسی که به خودپسندی خودش تکیه کنه، خودپسند باشه، خودش را برتر و بالاتر و پاک و منزه و خوب بدانه، خودش از خودش خوشش بیا، از کاراش خوشش بیا، خودش را مقصر ندانه. اذا اعجبت هو نفسه. دوم واستکثر عمله، یک عمل خیری انجام میده اون رو خیلی بزرگ بشماره. اینم دومین راه اختطاف شیطانه. سوم و سقرفی عینه زنبو، گناه انسان در نظر خودش کوچک جلوه کنه، کوچک بیاد. خلاصه این که ما بگیم شیطان دشمنه، شناخت راههایی برای خاطر که دشمن را بشناسیم، عمده شناخت راههای شیطان را بشناسیم، در برابر اون راهها به دام نیفتیم تا بتونیم خودمان را حفظ کنیم. خب این دیگه باید شما خودتان اخبارش زیاده پیدا کنید. اما سوم مربوط به نفاق و کفر و صهیونیست ها. درباره این نفاق در نهج البلاغه مطالب جالبی وجود داره که نرسیدم به همه، ولی یک مقدار عرض کنم خدمتتون. در خطبه 185 نهج البلاغه سید رضی اینطور فرموده: و من خطبت نهو علیه السلام یصف فیها المنافقین. این خطبه است که حضرت امیر در این خطبه منافقین را توصیف میکنه. خطبه خیلی خطبه مهمی است، حالا همش من ننوشتم، یک قطار نوشتم. اوصیکم عباد الله به تقوی الله اول سوره، و احذرکم اهل النفاق، من شما را از منافقین میترسانم. فانهم الظالون المذلون و الظالون المذلون. از ظالون المذلون اولی با زاده، گمراهن و گمراه کننده. دومی از ظالون المذلون یعنی لغزنده و لغزاننده، با زاد زلده یزون گمراهی، بازه معنی لغزیدن. فانهم الظالون المذلون و الظالون المذلون یعنی اونا گمراهن و گمراه کننده، لغزنده و لغزاننده می باشن. یتلونون الوانا، به رنگ های مختلف در ایمان منافقیننده. یفتنون افتنانا، به شکل های مختلف. یعمدونکم به کل اماد، به هر وسیله میخوان شما را فریب بدهن. و در کمینگاه های شما نشستن. قلوب هم دویه، دلشان بیماره. فی قلوب هم مرزن فزاده هم الله مرزن، قرآن هم تر گفت. و سفاه هم نقیه، اما چهره شان خیلی ظاهر آراسته خوبی دارن. منافقین اینطورن، دلشان بیمار اما ظاهرشان چهره شان خیلی پاکیزار. یمشون الخفا، در پنهانی مش میکنن. گام یدبون الذرا، می جنبن مانند شکارچیانی که در میان درختان می جنبن شکار به دست یارن. وصفهم دوا و ذکرهم شفا، حرفی بزنن از دوا و از پیشرفت و اینا سخن میگن. اما در دلشان، در دلش ما فعله هم داء الایا، اما کارشان مرضی است بسیار بسیار درمان ناپذیر. حسدت الرخا و مؤکد البلا، اینا به شما حسد، و هم لمت و شیطان و همت و نیران، اینا لشکر شیطان هم شعله کننده آتش. اولاک حزب شیطان، الا ان حزب شیطان هم الخاسرون. این خطبه خطبه ایست که کارهای منافقین شهر میده. عبارات بسیار بسیار جالبی داره در بحرانی، شرح بحرانی جلد 3 صفحه 425، در شرح خوی جلد 12 صفحه 169، در ابن عبدالهدی جلد 10 صفحه 163، در فی زلال جلد 3 صفحه 173. در جای جای نهج البلاغه این موضوع وجود داره. در نامه 27 هم که به محمد ابن ابی بکر نوشته، در آخرش داره که قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا اخاف على امتی مؤمنا ولا مشرکا. پیغمبر گفتن من بر امت خودم به طور کلی از مؤمن نمیترسم و از مشرک. و انما اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان، ولی از منافقین میترسم. درباره نفاق مطلب زیاده، فقط این مطلب امروز عرض کنم تمام بشه. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر المیزان، در جلد 19 تفسیر المیزان، در همون شرح سوره منافقین، سوره 63 قرآن مجید، در شرح اون سوره که سوره منافقینه مطلبی داره. کلام حول النفاق فی صدر اسلام، این مطلب خیلی مهمه. ایشان بیان میکنه، میگه به این که ما ببینیم در قرآن کریم چندین در چندین سوره خداوند هی منافقین رو ذکر کرده، از کارهای اونا مسلمانان را برحذر داشته، بسیار سخت نام میبره از سوره ها، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره انفال، سوره توبه، سوره عنکبوت، سوره احزاب، سوره فتح، سوره حدید، سوره حشر، سوره منافقون، سوره تحریم. خب این در چندین سوره از قرآن خداوند به مسلمان را هشدار داد که از منافقین بترسید، بشناسید مکر و حیله های اون. ولی یک مطلب دیگه هست که در زمان پیغمبر هم منافقین خیلی ضرر زدن به اسلام، اما چطور شد که وقتی که پیغمبر دنیا رفت و خلافت را غصب کردن دیگه هیچ منافقین اثری در آثار اسلامی ازشون اثر نمیبینیم، دیگه در آثار اسلامی اثر ازشون نمیبینیم؟ چطور شد؟ علتش بگیم منافقین ایمان آوردن که نه، بعیده خیلی. بگیم منافقین نابود شدن، بعیده. بالاخره بعد از بحث مفصل میگه هدفشان حاصل شد. هدف منافقین این بود که به اسلام ضربه ای بزنن قاطع. هدفشان این بود که جلوگیری کن از رشد و بالندگی اسلام، همین کار کردن. در نتیجه همین وضعی که در خلافت و حکومت به جا آوردن هدفشان حاصل شد. هدفشان این بود که بین مسلمان ها نفاق ایجاد کنن، اختلاف ایجاد کنن، تفرقه ایجاد کنن. خب همین کار کردن. برای خاطر هدف اون این بود که اسلام پیشرفت نکنه و نکرد. همینطور میبینیم در زمان ما، همینطور میبینیم. این اختلافی که بین مذاهب به وجود آوردن، اگر واقعا همونطور جریان قدیر خم عملی میشد در همان راستا مسلمان ها حرکت میکردن، خب خیلی مسلمان ها ترقی و تعالی و کمال همه چی داشتن، عزت همه چی داشتن. ولی اینا که آمدن پیغمبر دنیا رو تا انحرافی که از قبیلی به وجود آمد، همین باعث شد بکرد منافقین به کام خودشان رسیدن. دیگه ازشان اثری نمیبینیم. برای خاطر کند راهی که برای ضربه زدن به اسلام بود به وجود آوردن. این کلام آیت الله طباطبایی در جلد 19 صفحه 333 برای شناخت نفاق و جریان‌های اسلامی که بحث ما در خطوط اصلی سیاست اسلامی بسیار مفیده. بقیه انشاءالله هر دارم. اللهم صل